همیهنان ارجمندم، درود فراوان بر شما باد. در هر جا که هستید من مانی هستم. باز هم این روزها یک بار دیگر حضرت دونالد ترامپ که یکی از دوستان به شوخی گفته بود باید نام دیگر برای ایشون انتخاب کنیم ببینیم که خوشش میاد نه، درباره نام خلیج فارس شایع است، هنوز که رسما چیزی ایشون به زبان نیاورده که نامشون میخوان بکنن خلیج عربی، چون هنوز رسما در این باره چیزی از سوی کاخ سفید بیان نشده چندان بهش نمیپردازیم. اما من رفتم از هوش مصنوعی درباره تاریخ خلیج فارس پرسیدم، اینو برای شما کوتاست میخونم بعد میرم سراغ برنامه امروزم با جناب البرز سلیمی که در استودیو نشستن. هوش مصنوعی میگه که خلیج فارس یک پهنه آبی نیمه بسته در جنوب غربی ایران است که از دیرباز نقش بسیار مهمی در تاریخ، فرهنگ و اقتصاد منطقه غرب آسیا ایفا کرده است. این خلیج که بین ایران و شبه جزیره عربستان واقع شده، از تنگه هرمز به دریای عمان یا عمان و سپس به اقیانوس هند راه دارد. در ادامه مروری بر تاریخچه خلیج فارس داریم. یک، نام خلیج فارس در طول تاریخ. واژه خلیج فارس پرزیان گلف از قرون باستان تا به امروز در اسناد تاریخی، نقشه ها و متون علمی به همین صورت ثبت شده است، یعنی به صورت خلیج فارس یا پرزیان گلف. منابع یونانی، رومی و اسلامی همگی آن را به نامهایی مانند سینوس پرسیوس به یونانی یا الخلیج الفارسی به عربی نام بردن. یعنی خود اعراب هم در متون تاریخیشون از خلیج فارس به نام خلیج فارس نام بردن. سازمان ملل متحد نیز به طور رسمی استفاده از نام پرزیان گلف را توصیه می کند. نقش تاریخی و استراتژیک خلیج فارس. خلیج فارس از دوران باستان به ویژه در دوران امپراتوری های ایلامی، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان یکی از مسیرهای مهم تجاری و نظامی بوده است. داریوش بزرگ هخامنشی در کتیبه های خود از راه های آبی بین ایران و هند از طریق خلیج فارس یاد می کند. در دوران اسلامی بندرهای ایرانی مثل سیراف، بوشهر و هرمز مراکز مهم تجارت بین المللی بودند. رقابت های استعماری در دوره صفویه و پس از آن پرتغالی ها، هلندی ها، بریتانیایی ها و دیگر قدرت های استعماری برای تسلط بر خلیج فارس تلاش کردند. شاه عباس صفوی در قرن 17 میلادی با کمک انگلیسی ها پرتغالی ها را از هرمز بیرون راند. اهمیت معاصر کشف نفت در اوایل قرن 20 میلادی خلیج فارس را به یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان تبدیل کرد. امروزه بیش از یک سوم نفت صادراتی جهان از طریق تنگه هرمز در جنوب خلیج فارس عبور می کند. پایگاه نظامی رقابت های منطقی و حضور قدرت های بزرگ باعث شده خلیج فارس همیشه در مرکز تحولات جهانی باشد. ادعای تغییر نام برخی کشورهای عربی از دهه 1960 یعنی حدود 60 سال پیش 60 میلادی، 1960 میلادی، اصطلاح ساختگی خلیج عربی را به کار میبرند که با اعتراض گسترده ایران و بسیاری از تاریخدانان مواجه شده است. اسناد تاریخی و بین المللی از جمله اطلس های رسمی جهان نام پرزیان گولف را به رسمیت میشناسند. پایان نقل قول از هوش مصنوعی. یک نکته رو بگم بعد برم خدمت جناب سلیمی، و اون این که خلیج فارس نه مال سلطنت طلب هاست نه مال جمهوری اسلامی است. خلیج فارس مال همه ایرانیان است. همه ایرانیان که شهروند ایرانند، در ایران زاده شدند، اهل ایرانند، سوای عقایدشون، مرام های سیاسیشون و هر چیز دیگری. هیچ کس نمیتواند این کار رو بکند که تأکید بکند بگد این ربطی دارد فرسون به سلطنت طلب ها یا به جمهوری اسلامی، یا کسی مثل آقای ترامپ احیانا بیاید و بخواهد نام دیگری بر آن بگذارد. این جزئی از تاریخ، از فرهنگ، از سرزمین ایران بوده است و هست، و امیدوارم که همه حکومت های امروز و فردا ایران بتوانند از اون حفاظت کنند. جناب سلیمی، درود فراوان به شما، خیلی خوش آمدید. عرض کنم که شما در این زمینه اگر چند جمله سخنی دارید بفرمایید تا برویم سراغ موضوعات دیگر برنامه. بفرمایید.
درود دارم به شما جناب امامی عزیز، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند ایرانیان اصیل که اگر به قول معروف فعلا در این دوران 46 ساله از اسب افتادند، از اصلیتشون، از ایرانیتشون، از ملیگراییشون، از تاریخشون، از اون چه که در واقع سیمرغشون، از رستمهاشون، از سامشون، از دستان، از خانواده در واقع نیرمان و از تمامی اون ارزش‌های فرهنگی، از فردوسی بزرگشون و از کوروششون که در خاک ما ریشه های ما رو تعریف میکنه و در نسل های جدیدتر، در نسل های معاصر هم شخصیت های تاریخی، ایرانگرا، ملیگرا، اینها ایرانیان کم ندارند. امروز اگر در سال 1944 کسی به سرنوشت آلمان ها نگاه میکرد، فکر میکرد اینا مردمان بدبخت و هیتلر زده ای هستند. اما نمیشه با یک مقطعی از زندگی به یک کشور، به یک ملت نگاه کرد. من کوتاه عرض میکنم، ایرانیان در این عصر حاضر، در این دوره حاضر، یک خودآگاهی و یک آگاهی ملی بسیار بسیار ریشه دار دارند. این فرهنگ و این تمدن چیزی نیست که بخواد با ترامپ ها و با نمیدونم رهبران کنونی جهان به بازی و به هر حال اینطور به سخره گرفته بشه. خوشبختانه تمامی جنابانی، تمامی گروه های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی، همه اونانی که امروز ایستادند نشان میدند که این ملت اگرچه در بعضی عرصه ها شاخ شاخ است، ولی روی تاریخشون یک بار چند منسجمند. و امروز هر آن کس که جرأت و شهامت میکنه، حتی آقای رضا پهلوی که در خاک آمریکا است ولی اینطور شجاعانه ایستاد، برای من ایرانی یک جمهوری خواه، برای جناب علی و ما جمهوری خواهان، شاید دورانی ما هم با نگاه چپ ملیگرای یا عدالت جو، همه ما امروز ایستادیم و از تاریخ ما، تمدن ما، خلیج همیشگی فارس ما دفاع خواهیم کرد. ایستادیم و تا آخرش هم ایستادیم جناب امامی. عرضی نیست.
بله، درود فراوان. خب باز در همون منطقه بمانیم، در بندرعباس و فاجعه بزرگی که قاچاقچیان یا برادران قاچاقچی به احتمال زیاد اونجا راه انداختند. بیشتر کشته ها 96 درصدشون کارگران من همون جا بودن. لطمات زیادی به مردم منطقه خورد، اتومبیل هاشون سوخت، سرمایه هاشون از بین رفت، زندگی هاشون متلاشی شد، خانه هاشون بر سرشون خراب شد و از جمله بسیاری از چیزهایی که مانند گوشت و برنج و آرد و چیزهایی از این قبیل که با پول مردم ایران خریده شده بود اونجا سوخت و به هوا رفت، سوای اون مسائل امنیتی و سوخت هایی که برای موشکاشون جمهوری اسلامی و پاسدارا خریده بودن و هیچ کس هم توضیح کامل یا اصلا روشنی در این زمینه نداد. و بعد مسئله یمن که باز اگر یک دوری بزنیم از پایین، یعنی از خلیج فارس بریم دریامون اونجا دوری بزنیم، میرسیم به یمنی که الان شده باز هم بلایی بر سر برگردن مردم ایران. حال دست نشانده جمهوری اسلامی هستند اما ربطی به مردم ایران ندارند، همونطور که جمهوری اسلامی ربطی به مردم ایران ندارد، یعنی حکومت رو دارم میگم. این مسائل رو هم از شما بشنویم و ببینیم که الان اوضاع در چه محل است. این همه کشته که شدن کی پاسخوست؟ چه کسی میتواند به خانواده های اینها پاسخ درستی بدهد؟ نان آور خانواده بودن و الان بر سر سفرهشون نان هم نیست. بفرمایید.
بله، خب جناب بانی عزیز، مسئله بندر عباس اسکله رجایی یک مسئله یک زخم کهنه است، اگرچه حادثه در نوع خودش جدید به نظر میاد ولی زخم زخم کهنه است، زخمی که در معدن طبس بوده، در متروپول بوده، در پلاسکو بوده، در خیلی از فاجعه ها بوده، در سیل شیراز، در سیل های گوناگون، در قصر شیرین، زلزله های گوناگون. این یک ماجرای کهنه است. اینکه در کشور ما فساد و دزدی و مدیریت بحران و به اینها نیست و در شرایطی ما هر دوره ای با یک حوادث بزرگ رو میشیم و بعد میشینیم و عده ای انتقاد میکنیم ولی از هیچ مفری، از هیچ به هر حال سوراخی، یک بر دوایی برای این جریان نمیاد، هیچ چاره ای باز نمیشه، گشوده نمیشه. اینها نشان میده که این کشور، ما بارها هم در همینجا در حضور شما و بخشنوندگانتون رسانه ایمانی اینو در میان گذاشتیم که این دولت در واقع موجودیتی نداره. این در ایران جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت متعارف، یک حکومتی که وظایف خودش رو بخواد انجام بده وجود نداره. از اون سو برای سرکوب هست، برای دزدی هست، برای فساد هست، برای غارت سرمایه ها هستند اینها، اما برای مسئولیت پذیری از اون صدرشون تا برحال زیل تا اون مدیرانی که در این فساد و ریزخاری هستند اینها مسئولیتی ندارند. بنابراین ماجرای بندر عباس از چند سویه مورد بررسی. ما در اینجا نشستیم، در همون روزهای اول بود که اخباری رو، ارقامی رو گزارش کردیم. بعدها دیدیم که فارغ از این که یک برآوردی شده که حدودا در همین جا ما برآورد کردیم که 7 تا 8 میلیارد دلار، این به شکل، چون این حادثه رو باید ایستایی ندید، به شکل ایستایی نمیشه بررسی کرد. این یک حادثه ای هست که به طور دینامیک، یعنی چی؟ یعنی که وقتی یه خانه کسی می سوزه، پدر خانوار یا اولیا از بین میرند، این یک ماجرایی نیست که همون جایی بیان یک هزینه ای برآورد بکنن و بگن اینطور شد. این میتونه نسل کودکان اون کشور، اون خانواده رو به هر حال به یک وضعیت بسیار سختی بکشونه. عوارض اون به خسارت های جسمی و روانی و مالی و اینها یک دوره ای داره. این حادثه که ایجاد شد، این حادثه رو باید به طور دینامیک بررسی کرد. حداقل اینه که در یک سال که شروع میان مدت هست باید برابر بشه که خسارت چقدره. و الا الان اگه شما بیاید بگید جناب باری اینقدر اسکله خراب شده، اینقدر جرثقیل خراب شده، اینقدر ریل خراب شده، اینقدر استاکرها، ماشینهای کشنده خراب شده، اینقدر نمیدونیم به هر حال کانتینر خراب شده، قیمت کانتینرها فقط مثلا به فرض 5 میلیون دلاره مثلا، یا اینا نیست و اینا نمیتونید شما اون انسانهایی که در اونجا کشته شدن اونها ببینید جان آدمی در کشورهای غرب گرانترین در واقع زندگی فنومن ها و مسائل جامعه انسانی است. جان آدمی رو نمیشه با چیز و با شی و با پول صرفا برابر کرد. اینها رو قانون ها دادگاه ها میشینند میگن آقا این خانواده ای که پدرش اینطور شده یا مادری شده فرزندان اونها چه آسیبی دیدند و بعد این مسئله رو در دادگاه ها تعیین میکنند. وقتی که یک حادثه منجر به کشتن 100 نفر شده و در طول به فرض 5 سال به این 100 نفر کسی جواب نداد، اون کسانی که دیه گذار هستند باید بیشتر خسارت پرداخت کنند تا اینکه 1 ماه تا 2 ماه، چون این آثاری داره بر اون خانواده ها. بنابراین ما اگر حداقل این ضربه ای که در 15 هکتار شنوندگان ارجمند این زمین 2400 هکتاری این اسکله سوخت، از کل مساحت 2400 هکتار 15 هکتار سوخت. سالانه در این اسکله، در این شهر، در این بندر 88 تن میلیون تن بار ورود و خروج داره، اینپوت آوتپوت داره سالانه. من محاسباتی کردم که 210 هزار تا 280 هزار تن کالا در 10 الی 14 هزار کانتینر سوخت. اینها در وهله اول گفتن 10 هزار کانتینر، ولی حدود 14 هزار کانتینر سوخت. کانتینرها 20 فوتی و 40 فوتی هست. ما در آلمان اینها رو کانتینرهای یدک میگیم و کانتینرهای تریلی میگیم. اینها بعضی هاشون 33 تا نرم پالت، اون چوب هایی که اینها بار روش میاد با اون چوب ها با لیفترک میرن تو، اونها رو میگن پالت. اینها یا 33 پالت ظرفیت دارند که میشه 15 تن یا طول به اصطلاح یه مقدار بزرگترند و طولانی ترند و 66 پالت ظرفیت دارند که حدود 28 تا 30 تن هر کانتینری ظرفیت داره. من چون شغلم این بوده در این 30 سال اخیر با بندرها، با بندرهای رودخانه‌ای، بندرهای بین‌المللی، بندرهای کشوری آلمان و هلند و اینها کار کردم، اینها رو به طور ملموس دارم برای شما عرض می کنم که تصور درستی از این 210 هزار تا 280 هزار تن باری که سوخت، بخش بزرگی از این بار کالاهای اساسی بودند. اینها روز اول برای اینکه بحران ایجاد نشه ترس داشتند که وضعیت مردم بریزند، شرایط دیگری وجود بیاد، اصلا دروغهای زیادی گفتند. اول اینکه گفتند این آسیبی وارد نشده، بعد گفتن که زیاد جنس سوخته نشده، بعد گفتن که این تأثیری بر این جریان در واقع راه ترانزیتی نخواهد داشت، بعد واقعیت ها رو نگفتن. از این 14 هزار و از این کانتینر که سوخت و از این نقشی که این اسکله داره در برای آینده کشور صحبتی نکردند. من بازم یه نکته بگم، در راه ترانزیتی، در کار باربری و حمل و نقل ما 4 شیوه داریم. به اینا میگن فرخت یا باربری. فرخت هوایی در این اسکله نقش بسیار کمی داشت، چون فرودگاه بندرعباس 20 کیلومتر فاصله داره و اصولا فرودگاه نقشی زیاد نداره. میمونه 3 شیوه دیگر. شیوه ریلی یعنی روی سوق، روی قطار، شیوه جاده‌ای یعنی روی ماشین ها، و شیوه کشتی. یعنی این 3 آلترناتیو دیگر، این 3 امکان دیگر در اون جزیره، در اون بندر، این 3 راه بزرگترین امکانی هست که اقیانوس هند رو تا میاره تا بندر رجایی. از طریق رجایی 88 میلیون از طریق این اسکله در سال 88 میلیون بار از طریق راه‌های ترانزیتی اصفهان و قزوین و رشت و سپس آستارا به روسیه منتقل میشه و از روسیه به اروپا منتقل میشه. یعنی این در یک نقطه ای قرار داره که اهمیت بزرگی داره در این راه هند به روسیه و اروپا، به خاطر اینکه این حمل نقل دریایی از لحاظ حجم در حمل نقل های دریایی فولاد، سیمان، غلات و چیزهای سنگین از طریق کشتی ها جابجا میشه. اینها نکاتی است بسیار مهم، چون این اشیاء سنگین و کالاهای سنگین با هزینه های کم روی دریاها و این نقش بزرگی داشت. در قسمتی که وارد رجایی میشه میانبر بزرگی هست، راحتی بود تا خزر و هزاران ماشین و راه ریلی، یعنی راه قطاری که از زمان رضا شاه در ایران ساخته شد و بعد این رو در یک دوره های ترمیم کردن، کمتر کار کردن. ما روی ریل ضعیف هستیم و روی جاده ای ما قوی بودیم، قوی هستیم. یعنی در کشور ما این 88 میلیون بار چیز بزرگی هست حجمش. به این ترتیب این بندر ضربه بزرگی به اقتصاد ایران جناب مانی عزیز وارد کرده. این یک سوی قضیه است که بعد زیر ساختارهایی که خراب شده، این زیر ساختارهای اسکلهی و زیر دریا به این راحتی ساخته نمیشه. این حداقل 10 سال اول ساخته شده بود تا این حجم منتقل بشه به بندرهای جایگزین، یا این بتونه در واقع به در راه خشکی آلترناتیو دیگه پیدا بکنه طول میکشه. من در این زمینه در این 2 هفته اخیر، در این 10 روز اخیر کوشش کردم، در همون تالار اقتصادی البرز گزارش هایی کردم، در پیش رسانه مانی در خدمت شما گزارش هایی کردیم. ما جز اولین این رسانه جز اولین به هر حال قسمت های رسانه ای بود که مسئولانه با این مسئله برخورد کرد. این مسئله رو باید هنوز جناب مانی، نکته بسیار بسیار دقیق اینه، ابعاد کشتار انسانی که حساس ترین نقطه این جریان هست هنوز ابعاد این رو نشده، هنوز دارن جسد پیدا می کنند. در این زمینه کارگران بلوچ که تعدادی از اونها حتی هویت نداشتن، شناسنامه نداشتند، تعداد زیادی از این هممیهنان، از این زحمتکشان کشور ما کشته شدند و این تعداد از 80 نفر بسیار بیشتره و اینها در واقع نانآوران خانواده هایشون بودند، ولی اینا بخشی از اینا کارگران متخصص بودند، بخشی از اینا کارگران ساده بودند. اون بخش زخمی ها به این راحتی نمیتونن برگردن به کارشون و اصلا کارشون هم به این راحتی جرثقیل ها و ماشین های حساس رو به این راحتی نمیشه جایگزین کرد، چون الان این بندر باید طول میکشه تا اینکه دوباره بازسازی بشه. اما سرنوشت این انسان ها، ما در شهرهای گوناگون از سوی رسانه ایمانی، ما در شهر کل به هر حال همشهری های ایرانی ما در این شهر کل تظاهراتی روز 17 برگزار می کنن. چند کانون و نهاد حقوق بشری و نهادهای زن زندگی آزادی و اینها روز 17 ساعت 4 بعد از ظهر در اینجا برنامه دارند. من آرزوی من اینه که، خواهش من اینه که دوستان دیگر در سراسر دنیا در کشورهای گوناگون این مسئله رو جدیتر بگیرن. از سوی رسانه مانی، از این به هر حال تریبون، از این میکروفون خواهش میکنیم، به نوبه خودمون میخواهیم از تمام عزیزانی که دستی در این آتش دارند، فعالند، کوشا هستند، این مسئله رو جدی بگیرن. این مسئله یک جریان، یک متروپول، اون هم جان خراش بود، یک معدن در ترس نیست، این یک ابعاد ملی داره، این یک ابعاد در واقع اجتماعی، سیاسی، امنیت ملی، انسانی و اخلاقی بزرگ بزرگ داره و این مسئله میتونه تکرار بشه. هممیهنان عزیز، شنوندگان و بینندگان عجبن، میتونه اگر ما در این زمینه برخورد دقیق، مسئولانه، آگاهگرانه و دقیق به لحاظ تکنیکی، کارشناسی نکنیم، این مسئله ابعادش رو اگر ما توضیح ندیم جناب مانی، این میتونه تکرار بشه. مرگ اقتصاد ایران که در هفته پیش هم ما در اینجا بهش پرداختیم، چون اقتصاد ایران در حال مرگ هست، این حادثه های جانخراش انسانی میتونه در تکرار خودش بسیار ضربات بزرگی بزنه. ما باید همین رژیم فاسد رو در واقع مسئولیت پذیرشون کنیم، باید بیستیم در مقابل اونها. ابعاد این رو در واقع باز هم با در دنبال خواهیم کرد. ما در همین جا من وعده می کنم که گزارش های دیگری به طور مستمر این جریان رو ما دنبال کنیم و از رسانه مانی به طور مدام بتونیم گزارش ها ارقام و آمار باز هم بیشتری رو با دقت بیشتر به هر حال به شنوندگان به سم و عرض شنوندگان برسانیم.
بله، در جریان هستید که رابطه ترامپ در جریان همین 3-4 هفته گذشته با اسرائیل گام به گام رو به سردی میره و با جمهوری اسلامی به رغم همه تهدیداتی که میکنن دارن نزدیک به نزدیکتر میشن. هر دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی دائما ابراز رضایت میکنند. حال چقدر واقعا درست است و چقدر زبان دیپلماسیه، این بعدا روشن میشود. چون از اسکله بندر عباس سخن گفتید، بازسازی این به یک سرمایه گذاری خارجی و کارهای تکنیکی سطح بالا نیاز داره تا بتونه یک بندر مدرن تازه درست بکنه متکی بر کامپیوتر و داده های رسانه‌ای و خیلی چیزهای دیگه که شما اطلاع دارید. خب آمریکا همین الان داره حساب میکنه که اگر مناسباتش با ایران خوب بشه، اولین کاری که ایران ازش میخواد یکیش هم همین بازسازی بندر رجایی، در حالی که اسرائیل نه علاقهش رو داره نه امکاناتش رو داره که بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه. اسرائیل برای آمریکا همیشه خرج داشته، هزینه داشته، ولی ایران یک سرزمین بکر با منابع زیرزمینی فراوان، منابع معدنی فراوان، یک بازار تشنه مسائل ابزار الکترونیکی، ابزار حمل و نقل و هزار و یک موضوعات دیگر، و این یک بازاری است که میتواند به اقتصاد آمریکا خیلی کمک بکند. بنابراین آیا شما این احتمال رو میدید که تغییر موضع نسبی ترامپ که هنوز البته قطعی نشده تا نتیجه این مذاکرات روشن بشود، یکیش هم همین هست که داره حساب میکنه که کاسب دیگه میخواد ببینه که ادامه همکاری با اسرائیل و زدن ایران براش سودمنده و سودش رو تازه باید با اسرائیل تقسیم کنه مثلا، یا با جمهوری اسلامی کنار بیاد براش مفیدتره. این رو شما اشاره بکنید در ارتباط با مسئله یمن و موشک پرانی ها و اینکه اسرائیل هم گفته حتی آمریکا هم که همکاری نکنه ما کاری رو که باید انجام بدهیم برای امنیت ملیمون که از بین بردن سایت های اتمی رژیم جمهوری اسلامی است حتما انجام خواهیم داد. بفرمایید.
بله، خب جناب مانی، شنوندگان ارجمند، در سیاست و امر در واقع سیاسی امر پیچیده ای هست. مناسبات پیچیده هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ دیپلماسی و حقوق بین الملل، به هر حال در امر سیاست معمولا تجربه و رسوب شناختی که رسوب یافته است و با یک کار مستمر در گروه ها، در اتاق های فکر ممکن است میتونه به نفع یک ملتی، مردمی تمام بشه. اگر بخوایم ساده بگیم، اگر فروغی ها در سال 1320 نبودند، شاه جوان نمیتونست در اون 10 سالی که به هر حال از فروغی تا قوام سلطنه تا بسیارانی تا دکتر مصدق، اگر این نسل از کسانی که از مشروطیت بزرگ شده بودند و در دوران مشروطه و پس از اون حدود 20-30 سال، بیشتر از 30 سال اگر در صحنه در میدان سیاست و تجربه و دیپلماسی و حقوق پخته نمی شدند، سال 1320 برای ما میتونست بسیار پس از رفتن رضا شاه میتونست برای ایرانیان یک فاجعه بزرگی باشه. اما گروهی از رجال سیاسی، شخصیت های ملی ایران دوست بودند که اتفاقا در اون دوران آثار بزرگی هم ترجمه شد از طریق توسط خود این انسانهایی که ملیگرا بودن، میهن دوست بودن. تاریخ ما برای ما روشنه. و یا مثلا یک شخصیت ملی در زمانی که خمینی داشت قدرت رو جابجا میکرد، مثل دکتر بختیار، هرچه این انسانها تجربه بیشتر و نگاه یک گروهی، اتاقهای فکری بیشتر باشه، طبیعیه که اون ملت وزنش در تعیین سیاست، چشمانداز به هر حال حرکت یک ملی یک کشور بیشتر خواهد شد. به گمان من ما در این لحظات، در این لحظات چرخش کم نداریم انسانهایی که در صحنه دیپلماسی، حقوق بین المللی، سیاست اگرچه متفرق هستیم، اگرچه هنوز به انسجام ملی نرسیدیم، ولی بسیاری از کارشناسان ما میتونن کمک بکنن. ضمن اینکه ما میبینیم برخی هم هستند که هر حرکتی که ترامپ میکنه، من به این نقطه میخواستم برسم، اون رو توجیه میکنن. خب ما یک بار دیگر در اینجا میگیم اگرچه در این 8 ماهی که گذشت ما مدام چشماندازها رو کاویدیم، از آمدن پزشکیان تا تغییراتی که در دولت ایران بود تا وضعیتی که در واقع وجود داشته، ما همه رو کاویدیم. امروز میخوام اینو بگم که به هیچ وجه مسئله ما، مسئله ملی و تاریخی و منافع ملی ما، حرکت ترامپ برای ما نمیتونه معیاری شاغلی برای حرکت ما باشه. نکته دیگر اینه که جدایی بین اسرائیل و آمریکا رو نمیشه در حوادث روزانه و تاکتیکی دید. من فکر میکنم که اینا به لحاظ راهبردی و استراتژیک با هم نزدیکند. و سوم اینکه ترامپ همون گونه که شما گفتید یک تاجره، یک رئیس جمهوری هست که به هر حال در پیشینهش، هم در دور قبل هم در دوره کنونی، مثل به هر حال اگر بخوایم اینو ساده کنیم، مثال بزنیم، هر ممبری که میره یک پاکت پول میگیره، الان داره میره برای، ساده بگیم، داره میره برای شیوخ عرب، از اونجا میزانی به هر حال سرمایه گذاری های بزرگ و کلان ممکنه بگیره. و دیدیم یک مدتی این وره، یه مدتی با زلنسکی بود، یه مدتی با ولادیمیر بود، بهش میگو ولادیمیر، بعد خب با پوتین، یک دوره این و این سیاست ها و این نوسان ها اگرچه وجود داره، ولی اونها و اسرائیل و آمریکا به لحاظ در واقع راهبردی دوستان هم دیگر هستند و نیروی که پشتوانه، یعنی حزب جمهوری خواه و نیروی اجتماعی این ترامپ در اون کشور، از اسرائیل، از صدها لابی از اسرائیل نمیتونه جدا بشه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه دلش خوش باشه که به هر ترتیب ترامپ رو در این بازی بین ترامپ و اسرائیل گرفته. یک دورهایی بوده که یک ابرهای تیره بین این دو تا کشور به وجود اومده، بین بایدن و نتانیاهو. یا من فکر میکنم که این دوره پشت سر گذاشته خواهد شد. نکته بعدی چهارم اینه که در این مدتی که 3 دور مذاکره بود، ما دیدیم بازوی دیگری که یک بازوی توانای اینها بود، یعنی موشکای بالستیک اینها و یمن و صنعا و الهدیده، نابود شدند. امروز این موشکبرانی ها یه دامی هست بازم بیشتر برای ادامه در واقع این نیروی حوثی ها، و یا دامی هست بازم برای ایران، برای جمهوری اسلامی کشور ما، ایران نه، ایران ما نه، برای جمهوری اسلامی. این یه دامی هست که اینها در واقع، از اگر جمهوری اسلامی جناب باری داره زمان میخره و این فکر میکنه که به نفشه، اونها هم این زمان رو استفاده کردند و بیشتر جمهوری اسلامی رو زیر فشار گذاشتند. چرا؟ چون در این 3 هفته حوثی ها رو نابودشون کردند، بخش بزرگی از اونها رو در واقع خل قدرت، خل نیرو، خل سلاح موشکی کردند. و باز هم یادآوری بکنم، سوختهای موشکی، یک شک بزرگی وجود داره که این سوختهای موشکی برای صادر شدن به یمنی ها بود، این سوختها. و اونها رو در واقع این بازوی اینها رو بریدند و کار رسیده به آخرین سر اژدها. این سر اژدها در چه بازی اسرائیل و آمریکا چگونه اینها یه جا رو پیجر زدن، یه جا رو تونل ها رو زدن، یه جا رهبران رو زدن، یه جا بران، الان که دیگه اینا تنها شدند و شدیدن رسما داره میگه، ترامپ داره میگه که آقا یا سانتریفوژاتون رو خودمون با شما توافق میکنیم نابود میکنیم، اون کاری که گورباچوف با آلمان شرقی کرده بود، سلاحهای استراتژیک خودش رو در آلمان شرقی در 1990 همه رو در واقع دیاکتیویرن کرد، بخشی رو به آفریقای جنوبی اون به هر حال زایاتش رو به آفریقای جنوبی فروخت، به کشورهای آفریقایی فروخت. من کوتاه میکنم، من فکر میکنم که بازی به نفع جمهوری اسلامی نیست جناب مامی، و روزهای آینده حوادثی دیگر پیش میاد. این رژیم تا وجود داره با توجه به این وضعیت اسکله رجایی، این رژیم نه قدرت سرمایه گذاری داره، نه قدرت سرمایه پذیری داره، نه کسی این ریسک میکنه که به این راحتی پول بریزه تو اینجا، مگر اینکه سلاحهای مسئله سانتریفوژاشون حل بشه، سلاحهای استراتژیکشون خل سلا بشه، موشک ها اینا بیشتر از 300 متر برد نداشته باشه و یک سری دخالت هایی که دیگه کسی هم نیست دخالت بکنن، یک سری شرط و شروط وقتی تحقق پیدا کرد
300 کیلومتر منظورتونه؟
300 کیلومتر. در اون صورت دیگه این رژیم اون رژیم نیست، ما دیگه بر نمی گردیم که لیبی بشه یا فلان بشه یا بیزار بشه، این رژیم رو خل سلا می کنند و این رژیم در واقع توانایی هایش رو ازش می گیرند. اون وقت مثل اون جریان مولانا است، اون عاشقی که در واقع به هر حال که عاشق میشه بعد خونش گرفته میشه و کشیده میشه، یعنی خونش رو خون زندش و این گرمای وجودشون رو از اونها میگیرند. اون جریان همون ماجرای تاریخی به توی مثنوی مولانا است. این رو وقتی که کاملا خل سلا کردن، خونش رو کشیدن ازش، اونگاه دیگه این اون جمهوری اسلامی و اون بدر شیعی و یا هلال شیعی یا اون شش لشکر نیابتی دیگه نیست. ولی اینکه این چقدر طول میکشه، این برای فردا نیست. با این تاکید جناب مانی که هیچ نیرویی به خودش نباید حق بده، نه مجازه نه قدرت این رو داره که برای کشور ما مثل ترامپ سرنوشت ما رو بنویسه یا مثل عراق برن قانون اساسی برای عراق بنویسند، اونجا دولت تعیین بکنن، یا اینکه کارهای دیگر بکنن، یا برای ما رهبر بتراشند. مردم ایران درسته که امروز باز تاکید میکنم از اسب افتادند، ولی از اصلیتشون این مردم خودشون به این نقطه رسیدند و دارن انسجام تاریخی و ملی پیدا میکنن. ما ده ها هزار جوان آگاه داریم، از درون اینها گروهای توانا در اومده و در خواهد آمد و زنان و مردان و آگاه کشور که سرنوشت این کشور رو در دست بگیرن. جناب
عالی، در شما اتفاقا میخواستم همین از شما بپرسم که در میان این همه معاملات و معادلات و مبادلات، اکنون جنبش اعتراضی مردم ایران در کجاست؟ در چه شکلی داره بروز پیدا میکنه، یا بهتره بگیم ادامه پیدا میکنه؟
خب ببینید که بانی گرامی، ما در همین سایت هم راجب در این به هر حال دوستانی که در این سایت با جناب عالی شرکت کردند، هر یکی از طریق قانون اساسی، آینده ایران، چشماندازها، آقای پرویز دستمالچی مسائل زیادی راجب آینده کشور، ظرفیت های قانون اساسی، یک کشور متعارف دموکراتیک، خانم سهیلا ستاری راجب جامعه مدنی و اینکه ظرفیت نهادهای مدنی چیست در اینجا صحبت کردن، آقای فرشید یاسایی در اینجا از نیروی سوم که دموکراسی در آینده چگونه وقتی که ملتی خودش انتخاب میکنه، به فرض اگر یک گروهی یا مجاهد یا طرفدار سلطنت میگه آقا ما نیرو داریم و این میاد نیرو با ماست، وقتی که میاد با نیرو میاد چگونه بعدن میگن این نیرو نیروی مردم هست، ولی وقتی رسید مردم ظرفیت دموکراسی ندارن، این که یک تناقضه که مردمی که نیرو میشن خود این مردم که رژیم عوض میکنند، به قول اینها رژیم چرج میکنند، امروز در دنیا اینطور نیست که به آفتابه خمینی یا به وعده آب و برقش اعتماد بکنن، همونجا خشکه دریافت میکنن، چک نسیه نمی نویسن، سفته های نسیه نمیدن برای 10 سال 20 سال دیگر، کسانی رو میارن خودشون روی سرنوشت خودشون میخوان نقش داشته باشن. امروز دیگه 46-47 سال دیگر نیست. کسی که میخواد با نیروی مردمی، نیروی سوم در جامعه بیاد قدرت رو بگیره، باید به این نیرو احترام بذاره. و من فکر میکنم این کسان، این شخصیت ها، این گروه های سیاسی، این قشر های اجتماعی، این NGO ها، نهاد ها، اینها در کشور جناب مانی تشکیل شدند، اینها تشکیل شدند. درسته که این دیکتاتوری، درسته که ما میگیم برخی از بزرگان فلسفه و سیاست میگن توتالیتریزم، رژیم های توتالیتر یک شبه چند شبه فرو میریزند، این دلایلی داره. اینها وقتی که ریختند خیلی این دومینووار میریزند و جامعه ای که در این مدت فکر کرده قدرتش رو، زنان جامعه، جوانان جامعه، از درون اینها، یعنی ما به اندازه این سوریه و این آقایی که ریش داشته احمد الشر رو، یعنی ما جامعه مدنی 120 سال از مشروطیت گذشته که مشروطیت رو دیده، جنبش ملی دکتر مصدق رو دیده، دوران بازسازی دو شاه پهلوی رو دیده، مردان بزرگ از سیاست و تجربه و تاریخ و انسانیت و فلسفه رو دیده، نمیتونه چند نفر رهبر مثل احمد الشر بذات، امکان نداره. از هر جایی این شخصیت ها بیرون میاند و امروز
جناب سلیمی ببخشید، این احمد شهر رو مردم سوریه نزاییدند،
بله
کشورهای غربی و شرقی زاییدند و ما نمیخوایم کسی برای ما در ایران زایمان راه بندازه.
کاملا
قوم
قربان.
ایران خودشون همطور که اشاره کردید تدبیر دارن، خرد دارن، عقل دارن، تجربه هم دارن و افرادشون فراوانه برای اینکه این در واقع جبهه رو پیش ببرن و صاحب کشور خودشون بشن. بفرمایید.
کاملا فرمایش متینی دارید شما. ما صدها و هزاران جناب مانی میشناسیم و احتیاج نداریم یکی بیاد ما بگه اگه شما دارید بندازید جلو، مگه اینجا مگه یه قل دو قل بازی است؟ مگه تو داری بریز بیرون، تو هم بیا مثل این رفتار کن که اون یکی کرده، یه روز شاه بشه، یه روز رهبر بشه، یه روز وکیل بشه، یه روز خدا بشه. اصلا این سیستم، سیستم یک گروه های عقب مانده و پریمیتیو از نوع همون حزب الله. من فکر نکنم کسانی که متفکران اون جریان ها هستند این چیزها را قبول داشته باشن. جامعه ای که از درون خودش انسانهایی مثل نلسون ماندلا میزاد، والتر سیسلو، اولیور تامبو رهبر پیش از ماندلا، رهبر حزب کنگره ملی که سالها در سوئد بود که بعد بیمار شد و به ماندلا گفت که نلسون من در سال 1992 گفت من تا اینجا آوردم، امروز تو نقش اون چیزی رو که من داشتم رو داری. و چقدر ناگوار بود برای نلسون ماندلا که اینو از رهبری بپذیره که 30 سال رهبر کنگره ملی بود. ولی ما شخصیت های زیادی داریم، درسته که سرکوب شدیم، زندانها پر بود از شخصیت های ملی، زنان وارز، جوانانه که این راه رو ما میبینیم، این جوانان نوید افکاری ها، پویا بختیاری ها، هر کدوم از این گل های در واقع جوان ما، نسل هایی که هنوز هم هستند، که بسیارانی که دارن در خفا کار میکنن، این انسان ها هر کدوم اینا، اتفاقا نسل اینا الان بین 40 و 50 است، بهترین دوران فعالیت و اکتیویته و نوآوری و تلاش رو برای کشورشون. ببینیم چطور وقتی یکی به خلیج همیشگی فارس ما در واقع یه گوشه چشمی نازک میکنه، چطور ایرانیان به حرکت میان. این مسئله یک آبراهه نیست، این مسئله تاریخ ماست، اجتماع ماست، زندگی ماست، هویت ایرانیت ماست و غرور ماست و ایستادن ماست در مقابل در واقع اچافی که بیگانگان به ما میکنند. من فکر میکنم جناب مانی ما به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نگرش کارشناسانی اقتصادی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی به قدر کافی در داخل و در خارج ایرانیانی داریم که این ایران رو دوست دارن، این ایران خانوم خودشون رو، این مادر خودشون رو دوست دارن. جناب
سپاسگزارم جناب البرز سلیمی گرامی که وقت گذاشتید و تشریف آوردید، نظراتتون رو با من و دوستان شنونده و بیننده در میان گذاشتید.
سپاس از شما جناب مهدی عزیز.
خواهش می‌کنم روز سه‌شنبه آینده در خدمت شما خواهم بود برای برنامه اقتصادیتون که بینندگان خوبی داره، زیاد داره و کنجکاو، و اون مطلبی رو هم که درباره هوش مصنوعی از هوش مصنوعی درباره خلیج فارس خوندم رو پست کردم در پست های رادیو مانی همین ساعت پیش. دوستان اگه خواستن میتونن برن اونجا نگاه کنن.
خسته نباشید جناب مانی،
مرسی،
در
زنده
خدمت،
باشید، تا دیدار دیگر، بدرود.
در خدمت هستم برای شنوندگان و بینندگان ارجمند.